أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل دومی که برای اعتبار قدرت بر تسلیم ارائه کردن همین مرسل مشهور لا تبع ما لیس عندک است. چهار احتمال در این حدیث مرسل مطرح بود که احتمال چهارم را مرحوم شیخ تقویت کردند. معنای لا تبع ما لیس عندک اعتبار اند فیزیکی با مالکیت نبود، یک. اعتبار ملکیت محزم نبود، وگرنه می فرمود لا تبع ما لیس لک. اعتبار اند محض بدون ملکیت هم نبود که کار این واسطه ها را بخواهد نفی کند. کسانی که چیزی رو ندارن میفروشند، بعد من از صاحبش میخرند و تحویل میدن، بلکه پیام رسمی این مرسل اعتبار دو چیز است، یکی مالکیت است، یکی اندیت. منظور از اندیت هم قدرت بر تسلیم است، یعنی چیزی را که مالک نیستی یا مالک هستی ولی قدرت بر تسلیم نداری نفروش. این رو انتخاب کردم. اگر منظور از این مرسل همین معناست، چیزی را که مالک نیستی یا مالک هستی ولی قدرت بر تسلیم نداری نفروش، اگر این منظور مراد باشد، باید بریم که این نفی یا این نهی چجوری است. آیا تکلیفی محض است که این رو بعد تعرض میکنن که این ناظر نظیر کذب و غیبت و امثال ذلک که معصیت محض باشه نیست؟ آیا وضعیست به معنای اینکه اگر چنین کاری کردی لغو محض است، کل عدم است، که ظاهر فتاوای اصحاب هم همین است؟ این یه محضوری دارد و محظور تخصیص کثیر است. اگر منظور از این مرسل این باشد که چیزی که دارای این دو شرط نیست، یعنی ملکیت و قدرت بر تسلیم، این رأساً باطل است و لغو محض است، اونگاه بسیار از موارد با تخصیص بخورد. چرا؟ برای که در بیع فضولی که شما همه فتوا به صحت دادید، بیع راهن یا مرتهن عین مرهون را بدون اذن دیگری صحیح دانستید، بیع عبد جانی را صحیح دانستید، جانی عمدی در معرض قصاص دیگه، این را صحیح دانستید، مالک این عبد جانی عمد درست است که مالک است، اما قدرت بر تسلیم ندارد، شاید مجنی علی خواست قصاص بکند، در حالی که همتون صحیح میدونید بیع عبد جانی عمدی را، بیع مهجورها را، مزیر بید عبید را، نه اینها بشن بایه، نه بشن مبی. در اون مثال قبل اینا مبی بودن، الان بایه هن. اینا مهجورن، بیع اینها رو با امضای بعید تصحیح کردید. بیع مفلسها را، اونا که به محکمه مراجعه کردن و ثابت شد که ورشکستن، حاکم شهر باید تفلیس بکند، یعنی حکم انشاء بکند، بگوید فلستو تا دیونی که غرما بر ذمه این ورشکست دارن از ذمه او به عین منتقل بشود و حقوق غرما وقتی به این تعلق گرفت این شخص بشه مهجور، دیگه حق تصرف نداره، دیگه نمیتونه کالای مغازش رو بفروشه، بلکه مال اون نیست. اگر کسی ورشکست شد قبل از اینکه به محکمه بره و ثابت بشه به حاکم شهر، انشا یعنی انشا، تا نگوید فلستو، این دیون او از ذمه به این منتقل نمیشه، این شخص حق خرید فروش داره بالاخره ولو ورشکست شد. اما همین که محکمه شر تفلیس کرد، حکم شر انشا کرد، گفت فلستو که، همه دیون او از ذمه به عین میاد، عین میشه مال مردم. وقت همین شخص ورشکست دیگه حق نداره تو مغازه خودش خرید و فروش کنه. اگر خرید و فروش کرد با اجازه اونها درست میشه. پس اینم شبیه فضولیه. بیع مفلس، بیع عبد مهجور، بیع عبد جانی، بیع راهن، بیع مرتهن و بیع فضولی معروف، همه اینها باید از این لاتب مال سندک خارج بشه، چون هیچ کدام از اینها مالکیت مع سلطنت الفعلیه ندارن. هیچ کدوم. اگر اون نهی از غرر و این لاتب مال سندک پیامشون این باشه که در صورتی که فاق واجد این دو امر نیستی، معاملت رأسا باطل است، لغوه. چیزی رو که مالک نیستی یا مالک هستی ولی قدرت بر تسلیم نداری، رأسا معامله باطل است، این لغوه. اگر منظور این باشه تخصیص کثیر، تخصیص اکثر. تخصیص کثیر یا اکثر هم لفظ را از ظهور می اندازد، میگن مستحجره. ما که عنوان واحد نداریم، عنوان الفضولی، تا بگوییم الفضولی خارج شد. این الفضولی هم یک اصل قاعده است مستاد از روایات و اصطلاح فقهی، وگرنه ما در یه روایتی که در آیه داشته باشیم که لا بأس به الفضولی بل اجازه، هم چیزی نداریم که. و این عنوان فضولی هم یه اصطلاح فقهی است و با عنوان واحد خارج نشده است. تا شما بگویید که تخصیص اکثر مال جاییست که طبق عناوین متعدد خارج بشود، ولی اگر یک عنوان خارج شد ولی افراد زیادی زیر مجموعه او بودن، این تخصیص اکثر نیست. مثلا گفتن اکرم العلماء الا الفساق و خیلی ها فاسق بودن، این نمیگن تخصیص اکثر. تخصیص اکثر اینه که بگن اکرم علما مگر فلون گروه، مگر فلون گروه، مگر فلون گروه، مگر فلون گروه، اینجور بگن که عناوین متعدد را اخراج کنن، نه اینکه عنوان واحد که تحت او افراد کثیر از خارج بشه. این تخصیص اکثر نیست، اون یه تخصیصه، اون تو افرادش زیاده. احیانا ممکن است کسی اون را هم برخلاف تعارف در سخن بداند، ولی تخصیص اکثری که تو اصول مطرح است یا تخصیص کثیری که مطرح است، یعنی خود این تخصیص ها کثیر باشد یا تخصیص ها اکثر از اون ادخال ها ماندن باشند. خب بنابراین ما عنوان الفضولی یا جامع بین این ها نداریم. نه، ممکن است ما بین این 7-8 عنوانی که یاد شده است یه جامع انتزاعی پیدا بکنیم، ولی این جامع انتزاعی که ما پیدا کردیم که روایات تابع و انتزاع ما نیست، روایات تابع عناوین خود عناوین است که در متن احادیث اخذ شده. اونجا ما ببینیم این چندین عنوان است که از اون اصل خارج شد. خب بگیم بعضی از اینها رو خارج بکنیم دون بعضی، این ترجیح بین اینها نیست. بگیم تخصیص اکثر مقدم بر حمل بر مجاز است، این هم دلیل بر رجحان نداریم، چون امر دایر است بین این که این نهی النبی عن الغرر یا لا تبع ما لیس عندک به معنای این باشد که این عقد شأنیت امضا را دارد، لغو محض نیست، اقتضای فساد در او هست، نه علیت تامه برای فساد. یعنی اگر چنانچه امضای بعدی نیاید، این عقد فاسد است. پس فعلا مراعا و معلق است، نه اینکه ساقط است بالفعل. این لا تبع ما لیس عندک اگر به این معنا باشد که اگر چیزی را فروختی که مالک نبودی یا مالک بودی ولی قادر نبودی، این معلق است، بالفعل امضا نشده. اگر به این معنا بر این معنا حل بشه دیگه تفصیل لازم نمیاد، برای اینکه این شأنیت فساد درش است، همه این عقود یاد شده شأنیت فساد درش است. از فضولی، از بیع راهن و مرتهن بدون اذن دیگری، از بیع عبد جانی، از بیع خود عبد، از بیع مهجورهای دیگه مثل مفلس، در همه موارد اینو شأنیت فساد هست و هیچ کدوم خارج نشده ازش. این گونه از موارد ملکیت هست، قدرت بر تسلیم نیست یا اصلا ملکیت نیست، به مراعاست، به اجازه معلق است. اگر اجازه نیاید میشه فاسد. همه اینها همینن. لا تبع ما لیس عندک، یعنی این بیع علت تامه نیست، متمم میطلبد، هیچ کدوم از اینا خارج نشده. یا باید این لا تبع و نهی از غرر را بر این معنا حل بکنیم، یا اگر بر اون معنای علت تام حل کردیم، یعنی بیع مالیس اندک لغو محض است، این عناوین را اخراج بکنیم. این میشه تخصیص کثیر. هیچ دلیلی نداریم که این تخصیص مقدمه بر اون حمل است. یک، بیاییم بعضی را خارج کنیم، بعضی را خارج نکنیم که تخصیص کثیر لازم نیاید. رجحانی هم بین این بعضها نیست، این دو. پس امر دایر است بین این که یا تخصیص کثیر یا حمل بر اون معنا. بله، افراد معیار نیست، عناوین. مثلا بگوید که اکرم العلماء، علماء افراد زیادی داره، بعد بگه الا فلان الا فلان الا فلان الا فلان الا فلان، این طرز حرف زدن نیست. طرز حرف زدن اینه که از همون اول اون گروه خاصی که میمونه اونا رو بگه، بگه اکرم العدول. یا اگر چون چه یه عده خارج میشن، افراد کمی خارج باشن، بله بله، بله. اما خب باز اکثر برای اینکه آمده هر کدام از این مخصصای گوشه ظهور رو کم کرده. وقتی گفته الا فلان این ظهور آسیب دید، گفت الا فلان این ظهور آسیب دید، الا فلان اون ظهور آسیب دید. ما اگر شک کردیم در تخصیص زائد، که میگوین شک در تخصیص زائد به منزله شک در عقص دست است، به اصالت العموم با توسل کنیم. اصالت العمومی اصل لفظی است. این اصل لفظی هم تکیگاه اغلاست. اغلا اینجا حرف میزنن که پشت سر هم استثناء بکنن، خروجی داشته باشه. اصالت العموم یه اصل لفظی است، تکیگاه اغلا هم هست. ما باید ببینیم که اغلا چی رو حرف میزنن. اغلا اگر چون که 6-10 عنوان داشته باشن، یه عنوان معیار باشه، 9 تا رو میخوان خارج کنن، از همون اول از باب زیق فمرقیه این عنوانی که میمونه او رو مقید میکنن، میگن اکرم العلماء العدول، نه اینکه یه عنوان جامع بگند 9 تا رو خارج بکنن. وگرنه ما اگر در هر موردی شک کردیم که آیا فرون شخص شیخ خارج شد یا نه، میگن شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیصه. اون چی که تارد این شکه اصالت العمومه. اصالت العموم اصل لفظی است. اصل لفظی هم که دلیل قرآنی یا روایی نداریم که اصل لفظی حجت اصالت العموم حجته، که بنای اغلاست. اغلا اینجا حرف نمیزنن. ادبیات مردم اینه که اگر یک گروه خاص میمونه همون رو میگن. خب بله، همون اون که در تلیعه بحث گفته شد، اگر یه عنوان جامع روایی داشته باشه این درسته. اما یه عنوان انتزاعی ما خودمون ساختیم. ما هیچ عنوانی بین تازه الفضولی که مصادیق فراوان داره عنوان روایی نیست، خودمون ساختیم. یه اصطلاح فقهی است، نه اصطلاح روایی. ما عنوان فضولی داریم، بیع راهن بدون اذن مرتهن، بیع مرتهن بدون اذن راهن، بیع عبد جانی، بیع خود عبد، بیع مفلس و موارد دیگر. ما چه عنوانی داریم برای اینها؟ اگه یه عنوان روایی می داشتیم که جامع هم اینها بود، بله محضور نداشت. اما تک تک اینها در ابواب مختلف خارج میشه، میشه تخصیص کثیر. بیاییم بعضی ها رو خارج کنیم، بعضی رو خارج نکنیم، ترجیحی نیست. این یک. بیاییم این تخصیص اکثر رو ترجیح بدیم بر اون معنایی که کردیم که بر شأنیت هم کردیم، اینم ترجیح نیست. ترجیح نیست به دو معنا. پس امر دایر است بین این که این نه نبی یا عن الغرر یا لا تبع مال ایسه اندک به این معنا باشد که این معامله فعلا سبب تام بر نقل انتقال نیست، معلقه، یا این معنا بگیم. یا اگر گفتیم چنین عقدی رأساً باطل است، لغو محض است، این همه عناوین یاد شده رو باید استثناء بکنیم. امر یدور به دلیل ها. مرحوم شیخ بفرمان به این که ظاهر فرمایشات فقها رضوان الله علیهم این است که این نه نبی یا عن الغرر یا لا تبع مال سندک، یعنی این گونه از معاملات لغو محض، ظاهر فرمایشاتون اینه. لذا مسئله قدرت بر تسلیم را با بیع فضولی فرق گذاشته. در بیع فضولی گفتن این معامله معلقه که اگر مالک اجازه داد صحیح است و الا نه. اما در قدرت بر تسلیم گفتن اگه کسی حین البیع عاجز بود معامله باطل است رأساً. نه، در عجز تاری طرف دیگر خیار دارد، وگرنه عجز مستوعب معامله گفتن رأساً باطل است. نه اینکه حالا فعلا معامله باطل معلق است، اگر یه وقتی اندیت حاصل شد یعنی قدرت بر تسلیم پدید آمد یا قرار رفت شد اب ندارد، معلق باشد بر زوال قرار یا بر زوال عجز. اینجور که نگفتن که. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. دو تا کمبود تو فرمایش مرحوم شیخ هست که یکی رو مرحوم اینانی رضوان الله علیه فرمودن، یکی رو هم هیچ کدوم از این دو بزرگوار نفرمودن. اونی که هیچ کدوم از این دو بزرگوار نفرمودن این است که مرحوم شیخ فرمود این نهی از غرر یا نهی النبی یا عن الغرر یا لا تبع مال سندک سه تا احتمال داره. مثلا نه، اون احتمالات چهارگانه، اون احتمالات چهارگانه جداست. یا نهی تکلیفی است که حکم فقهی محض دارد، نظیر غیبت و کذب و دروغ. یا نهی حقوق وضعی است که حکم حقوقی محض دارد که ناظر به بطلان است. یا نه حکم فقهی به حرمت تکلیفی دارد و نه حکم وضعی حقوقی را به همراه دارد، بلکه حکم ارشادی است. بیان این است که حکومت اسلامی، سلطنت اسلامی، جامعه اسلامی، امت مسلمان با فرهنگ دارن زندگی میکنن که برای اینکه مشکلاتی برای شما پیش نیاد معامله قراری نکنید، چیزی را که ندارید نفروشید، یا اگر دارید قدرت بر تسلیم ندارید نفروشید، برای اینکه جامعه منظم بشه. مروای ناینی هم همین رو امضا کردن، این فرموشن فرمود. ولی اینها مقابله هم نیست. شما روایات علل و شرایع رو که میبینید ملاحظه میکنید که در بسیاری از احکام تکلیفی که حرمت است یا وجوب، مصالح اجتماعی را ائمه مطرح کردند. در بخشی از مسائل حقوقی که فقط سبقه وضعیت وضعی دارد باز مسائل اجتماعی را مطرح کردند. علل و شرایع اینه. ما دو تا نمونه ذکر میکنیم که این نمونه ها برای آن است که گاهی شارع مقدس با حکم استحبابی یک مسئله ارشاد سیاسی را ذکر میکند، گاهی با یک حکم حقوقی مسئله ارشاد سیاسی را اجتماعی ذکر میکند. اونجا که با حکم استحبابی، حکم تکلیفی استحبابی مصالح مسلمین رو در نظر می گیرد، همین آیاتی که روزهای اخیرم بهش اشاره می شد بخش پایانی سوره مبارکه بقره است، آیه 282 که طولانی ترین آیه قرآن است، یعنی یک صفحه از خود این آیه. ما آیه بین اندازه قرآن کریم نداریم. اصلش این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینن الی اجل مسمى فاکتبوه، اصل دین مستحب، قرض الحسن مستحب، اما فرمود به خاطر نسبار، به حافظه اعتماد نکن، بنویس، طرفم امضا بکند که چقدر وام دادی، تا کی وام دادی، سررسیدش کیه. اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، یک ول یکتب بینکم کاتب بالعدل، اون دفتردارم هم ادبیات حقوقی رو بلد باشه، همین انسان پاکی باشه. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، حالا اگه دفتردار نبود و حقوق بگیر نبود، یکی کسی خواست بنویسه بگه به من چی، نباید بگه به من چی. این برای حفظ جامعه، امنیت جامعه، کمتر تزاحمی پیدا بشه. این نعمتی خدا به شما داد، کما علمه الله، خدا چی به شما یاد داد، همون جوری که یاد داد همون را شما تو قباله ها و اسنادتون بنویسید. اولا این نعمت الهی است، به انسان این نعمت الهی را در اختیار مردم بگذار، بلکه بخوای نعمت اضافه بشه. ولا یعب کاتبان ان یکتب کما علمه الله فلیکتب. حالا اگر یک کسی مال صغیری رو یا مال غایبی رو یا مال کسی رو که خودش نمیتونه قباله تنظیم بکنه، مال او رو دارن وام میدن، فرمود ولیمل للذی علیه الحق، اونی کسی که بدهکار است میخواد بگیره، او املا بکنه که از زبان او کاتب بنویسه، نه اون کسی که میده. این کاتب، این دفتردار باید ببینه که اون قرض گیرنده چی میگه، نه قرض دهنده. این که باید بنویسه حرفی که رو گوش بده. ول املال، همون املا، ول یمل للذی علیه الحق، این املا بکنه، اون دفتردار بنویسه. این بیچاره زبان بسته اونجا بشینه، اون دائن و طلبکار هر چه دلش میخواد بگه دفتردار بنویسه، اینجور نباشه. ولی یمل للذی علیه الحق ولیتقی الله ربه، اینم کم و زیاد نکنه. حالا اینی که گفتیم این املا بکنه، این حرف بزنه، اینم کم و زیاد نکنه. ولا یبخس منه شیئا، چیزی رو کم نذاره. اگه مدت است، مدت کم نذاره. سررسیدهای دیگه است، کم نذاره. مبلغ است، کم نذاره. فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليمل وليه بالعدل، اگر اون بچه است یا غائب است یا مهجور، هر چیز دیگه دارد، اون ولیش عادلانه املا کنند. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو تا شاهدم بیاد این سند رو امضا بکنه. فعل لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترزون من الشهدا، یک اگه دو مرد نبود، یک مرد یا دو تا زن، برای اینکه زنها کمتر تو مسائل اجتماعی هستن، کمتر تو تنظیم اسناد و قباله ها اینا هستن، دو نفر با یکدیگر مشورت بکنن، با همکاری و همفکری دیگر کار یک مرد انجام بدن. ممن ترزون من الشهدا، شهدا باید مرضی شما باشه، یعنی عادل باشه، موثق باشه. چرا این کار کرد؟ دو نفر باشن، برای اینکه انتزل اهداهما فتذکر اهداهما الاخرى، اگه یکی از این دو خانم ها یادشون رفته دیگری یادش بیاره، چون اینا سرگرم امور خانن، کمتر تو مسائل اجتماعی واردن. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، اگر چون چه از دو نفر دعوت کردن که شما بیاد شاهد تنظیم قباله باشید، اینا نمیتونم بگم ما فرصت نداریم، باید بیان. اگر این در مقام تحمل شهادت است، اگر نزاعی شد و رفتن محکمه و از شهدا دعوت کردن که شما بیاد شهادت بدید، اونجا هم که خب معلوم است که حق امتنا ندارن، هم تحمل شهادت هم ادای شهادت. ولا تسأموا ان تكونوا تكتبوه صغيرا او كبيرا، حالا یه وقت است یه دین سنگینی است، خب همه شما همت میگمارید برای تنظیم قباله، اما یه وقت یه دین مختصریه، میگه این که چیزی است، نه خیر، همین است که این 8 میلیون پرونده رو سرده دیگه. شما غالب این اموری که میبینید، میبینید اولش چیزی نیست، منتها این میخواد حرف خودش رو ثابت کنه. همون نگیدی مال کمیه، پس فردا محکمه است. این نفس هم که رها نمی کند، ولوس دنبال یه درهم باشه میره، میگه من حرفم خودم، حق خودم میخوام. ممکنه ده برابر از این رو برای همون مهمانی صرف بکنه، اما برای اینکه حرف خودش تثبیت بکنه میگه من نه، باید بریم با محکمه. فرمود نگید این مبلغ کمه، ولو یه درهم سند بنویس. ولا تسأم و سعامت و خستگی و اینها احساس نکنید، ان تکتبوه صغیرن و کبیرن الی اجله. اکثر این پرونده های 8 میلیونی رو همینجا بود، ضعف فرهنگ، اعتمادی بیجا به هم، رعایت نکردن دستور شهر. ذالکم اقصد و لکم عند الله و اقوم للشهاده و ادا الا ترتابو الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بينكم. بله، یه تکه نون میخواد بخری، سیب زمینی و پیاز بخواد بخری، این قبالا نمیخواد. اما وقتی که چون نقد دیگه، اما وقتی که سخن از سر رسید است و دین است و امثال ذالک، تنظیم بکنید کاراتون رو دیگه. نگید من خیال میکردم او منظورش اینه، او خیال میکرد منظورم اینه، من به او اعتماد کردم، او به من اعتماد کرد. اینا رو نگید. الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. این مال دی. و اشهدوا اذا تبايعتم. در خرید و فروش هم همچنینه. حالا یه وقت هست که نون میخرید، اینا نه، یک کیلو گوشت میخرید، نه، اگر یه فرشی خریدید، اگر یک چیزی بالاخره قابل اعتناع خریدید، اون هم شاهد بگیرید. ولا یزار کاتب ولا شهید و ان تفعلوا فانه فسوق بكم. اونگاه اینجاست که اون جمله معروف است، و اتقوا الله و یعلمکم الله. گرچه به صورت شرط و جزا نفرمود اتقوا الله یعلمکم الله، فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، اما این قران تقوا و تعلیم نشان است که این مسائل اقتصادی، مسائل کشورداری، نظیر مسائل اخلاقی با تقوا گره خورده است. درست است اتقوا الله، اگه کسی میخواد علوم معنوی نصیبش بشه، بله اتقوا الله و یعلمکم الله، اما این صدر و ذیل و صدر و ساقه این آیه مربوط به مسائل اجتماعی و کشورداری است. علیت نه، البته زمینه رو فراهم میکند. مبدع فعالی ذات اقدس اله است، علت فعالی، اما علت قابلی چرا؟ مبدعی قابل درسته. خب این اتقوا الله و یعلمکم الله تو کمتر نوشته هاست که نیامده، تو کمتر سخنرانی های اخلاقی است که نیامده، تو کمتر بحث های عرفانی است که نیامده، اما عنصر محوری این مسائل کشورداریه. خب جامعه، دولت و ملت اگر با تقوا باشن به این روز سیاه مبتلا نمیشن. که اینکه همه مینالن از 7 میلیون و 8 میلیون پرونده برای بی تقوایی است، تقوای فرهنگی. اون نماز شب خوندن راه برای اسرار دیگه است، اونم سر جاش محفوظه. این آیه که مقید نیست به مسائل اجتماعی که، اما بعد از یک صفحه مطلب اجتماعی، اداره اقتصادی، اداره شؤون مملکت، در ذیلش فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله. خب قدیم متیقن در مقام تخاطب اینه دیگه. خب غرض اینه که اینی که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن، مرحوم های نایدی هم فرمودن که این نه النبی یا عدل غرض یا لا تبع مال سندک یا ارشاد به مسائل کشورداری و سیاسی و اجتماعی است، یا حکم تکلیفی و یا حکم وضعی، یا حقوقی یا فقهی یا اجتماعی سیاسی. این تن و جمع شاید. خب این همه مسائلی گفتم، مگر حالا اونها میگن در مهم دین مثلا استشهاد لازمه، ما میگه مستحبه. بالاخره حکم فقهیش استحباب دیگه، این مستحب با اون علت شریعت محفوظه. اینکه تو علل الشرایع مخصوصا از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه زیاد است، این یه نمونه. تو مسائل خانوادگی هم جریان طلاق مطرح شده است. در سوره مبارکه طلاق آیه دوم اینه: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. موقع طلاق بالاخره زوی نه زوی تثنیه است، دو تا شاهد عادل بین شهادت بدن. این حکم وضعی هم هست، طلاق بدون اینا باطل هم هست، اما جریان حل اختلاف و جریان پیش نیامدن نزاهای بعدی و اداره کشور و نظم عمومی و همراه داره دیگه. پس هم این حکم حقوقی با اون علت و شرایع همراه است، همون حکم تکلیفی و فقهی با علت و شرایع همراه است. خب چه مانع دارد که این نهی نبی و عن الغرر لا تبع مال سیندک ناظر به حکم حقوقی باشد، یعنی معامله باطل است و راز و رمزش هم این مسائل کشورداری باشه. اینو منافاتی هم ندارن که بگیم یا اون است یا این است یا این. این اشکالی است مشترک بر این دو فرمایش، چه مرحوم شیخ چه مرحوم ناینی. اما نقدی که مرحوم ناینی رضوان الله علیه دارن این است که میفرماین شما گفتید لا تبع مال سیندک اگر به این معنا باشد که دو قید معتبر است، یکی ملکیت یکی سلطنت بر تسلیم، اگر این کار را بکنیم معاملات فضولی و این پنج شش عنوانی که گفتید اینا لازمش باطل باشه. غیر باطل نیست، مخصوصا در باب فضولی. چرا؟ برای اینکه اونی که ندارد یعنی فضول او عاقد است، او که بایه نیست. اونی که بایه است هر دو را دارد. باز روشنتر، این فضول آمده فرش مردم را فروخته، گفته بیع تو، که این عقد رو جاری کردی که بایه نیست. لا تبع مال سیندک هم که نمیگوید لا تعقد مال سیندک، میگه لا تبع مال سیندک، نفروش. این هم که نفروخ، این عقد جاری کرد، این عاقد است نه بایه، با این عقد سرگردانه. وقتی مالک این فرش گفت امزیتو و رضیتو، این عقد سرگردان میشود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو به عقدک شامل حالش می شود. وقتی سرگردان بود مسئول نداشت، حالا که گفت امزیتو و رضیتو و عجزتو، این عقد سرگردان میشه عقد این مالک. این مالک هر دو قید داره، هم مالک مال است هم سلطه بر تسلیم داره، کمبودی نداره. که اونی که نداره او که بایه نیست، او عاقده. اینی که بایه است هر دو رو داره دیگه، چی کم بود داره، کجاش تخصیصه؟ این نقد برای بنای نیست. شما بگید اگر ما لا تبع مال سیندک را به این معنا هم بکنیم که اگر بایه چیزی رو واجد این دو قید نبود، الملکیه از سلطنه را تسلیم، اگر واجد این دو امر نبود این معامله باطل است و باید مسئله فضولی رو تخصیص بدیم. این خلاصه نقد برام شیخ بود، فرمایش برام شیخ بود. نقد برام این ناینی این است که خیر، اون که بایه است در جریان فضولی هر دو را داراست، اون که ندارد او که بایه نیست، او عاقده. این آمده فضولاً مال مردم فروخته، عقدی کرده، یعنی که نمیگم بی. که اگر در روایت آمده باشد شرط عقد را مالکیت و سلطنت قرار داده باشد، حق با شماست، این شرط بی قرار داد، این عقد فعلا سرگردانه. اگر چون چه بایه مالک رد کرد، این طاقت محض. اگر گفت امزیتو و عجزتو، این عقد سرگردان می شود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفه به عقدک شامل حالش میشه. مالک نداره او، کی اجازه بده؟ این برای همیشه سرگردانه. چرا؟ اون برای آن است که مال مردم رو داره میفروشه، این مال مردم گره خورده به اون مالک، اگر چنونچه اون مالک بگوید امزهی تو، این عقد سرگردان صاحب پیدا بکنن. بله بی نشو، نه مقدمه و عقد نشو، نه عقد کرده بو که بایه نیست. این در تحلیل این تلفظ کرده به تو را، ولی این در تحلیل عقد سرگردانه. در جریان ماهی دریا همیشه سرگردانه، مالک نداره. اما فرش تو خونه مردم، همین که مالک فرش گفت امزهی تو، این عقد سرگردان میشه، عقدهو. وقتی عقدهو شد افوش آمرش میشه. اما ماهی تو دریا رو کی بگه عجز تو، تیر در سما رو کی بگه امزهی تو؟ بنابراین این نقد مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه هست نسبت به ایشون، نسبت به اون مطلب اولی هم به نقد داره که الان وقت گذشت. والحمدلله.